من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با شرط ابتدایی بود. بدین مناسبت به بحث خلف وعده و وجوب وفاء به وعد رسیدیم. ادله ای که ناظر به وجوب وفاء به وعد بود رو خدمتون خوندیم. ماحصل این ادله این شد که از این ادله وجوب وفاء به وعد یا خلف، حرمت خلف وعده فهمیده میشه. و عرض کردیم که در برابر این ادله روایاتی هم که مخالفت جدی بکنه وجود نداره، روایاتی هم که تصور میشد که اینها مخالف باشه، عرض کردیم دلالت روشنی نداره. پس به لحاظ روایات به هر حال وجوب وفاء به وعد لازمه یا خلف وعد حرامه، الا اینکه فقها، مشهور فقها، خلاف این فتوا دادن. البته اتفاق بر خلاف این وجود نداره، یعنی ما داریم در میان فقها که عده‌ای فتوای به وجوب وفاء به وعد میدن. حالا بعضی احتیاط لزومی دارن، بعضی هم فتوا میدن که اصلا وفاء به وعد واجبه یا خلف وعد حرامه. اما به هر حال مشهور فقهای امامیه میگن که وفاء به وعد واجب نیست. البته احتیاط فراوان در بینشون هست، ولی فتوای به وجوب نمیدن. خب، حالا سوال اینه که با توجه به این که این همه روایت در ارتباط با حرمت خلف وعد وجود داره، چرا آقایون فتوای به وجوب وعد نمیدن؟ سلام علیکم و رحمت الله. آقای خویی میفرمند که علی رغم وجود این روایات، ولی چون فتوای مشهور بر خلاف این روایات، ما هم فتوای به وجوب وعد نمیدیم، وجوب وفای به وعد نمیدیم. پس علی رغم وجود روایات، چون فتوای مشهور بر خلاف این روایات و مشهور معتقدن که وفای به وعد واجب نیست، ما هم فتوای به وفای به وعد نمیدیم. خب، ایشون گویا یه سوال و توهمی مطرح میشه که میخوان ابتداءً جواب اون سوال رو بدن، و اون سوال اینه که اینکه شما به خاطر فتوای مشهور به این روایات عمل نمی کنید از این جهته که اعراض اصحاب رو موهن روایت میدونید؟ چون یه مسئله در علم اصول داریم و اون اینه که عمل مشهور موجب تقویت روایت میشه، جابر ضعف سند است، و از اون طرف اعراض مشهور موهن قوت سند است. آقای خویی میفرمان که این سوال مطرحه که این که ما گفتیم به خاطر فتوای مشهور ما هم فتوا نمیدیم به وجوب وفای وعد، آیا به معنای پذیرش این قاعده کلی است که اعراض مشهور موهن ضعف سند است؟ ایشون در جواب سوال میگن نه، ما قاعده اعراض مشهور رو قبول نداریم، معتقد نیستیم که اعراض مشهور موجب وهن باشه. پس ما از جهت اعراض مشهور نیست که میگیم ما فتوای به استحباب میدیم یا فتوای به وجوب نمیدیم. خب، پس از چه جهته که شما فتوا نمیدید؟ ایشون میفرمان که با توجه به وجود این روایات و اینکه بحث وعده در جامعه شیعی و بین متشرعین مسئله کثیر الابتلای بود، اگر این روایات داله بر وجوب بود، وجوب وفای به وعد بود، حتما باید وجوب وفای به وعد در سیره متشرعین ظاهر و بارز می بود. پس یه مسئله ای که از زمان پیغمبر تا امروز مسئله مورد ابتلاء عامه مردمه و ادله ای هم مثل این ادله براش قائم است، اگر واقعا از این ادله وجوب وفاء به وعد فهمیده می شد، حتما در عمل متشرعین التزام به وفاء به وعد وجود داشت. اما اون چیزی که ما خارجاً مشاهده میکنیم، میبینیم که متشرعین به هر حال وفاء به وعد روی امر واجب تلقی نمیکنن. یه امر واجب تلقی نمیکنن یعنی تارک وفاء به وعد رو در حقیقت لاابالی به مسئله شریعت نمیدونن. اینو من مثال میزنم. مثلا فرض کنید حجاب وقتی که واجبه، یه خانم رو متشرعین وقتی میبینن پوشش رو رعایت نمیکنه، این رو غیر ملتزمه به شریعت میدونن، یعنی مثلا التزام نداره به شریعت. ولی متشرعین اگه کسی به وعدش عمل نکنه غیر ملتزمه به شریعت نمیدونن. آقای خویی تعبیر میکنن که فاسق او رو نمیپندارن، یعنی آقا که اصلا التزام نداره به شریعت، مثلا وعده میده به وعدش عمل نمیکنه. نه اینکه امر قبیح نشناسن، میان کار بدیه، ولی عموما بد اخلاقی میدونن، میان این آقا به لحاظ شخصیتی آدم جالبی نیست، یعنی نمیشه خیلی به این شخصیتش تکیه و اعتماد کرد. اما این که حالا متشرعین اون رو مثلا یه آدم فاسق لاابالی بیمبالات به شریعت و احکام شریعت بدونن، اینطوری نگاه نمی کنن.
دور نمیشه متشرعین تصورشون تحت تاثیر اون فتاوای مشهوره، یعنی اول اگر بریم اصل معصوم قالبون میشه استنباط.
بسیار خوب، حالا این یه سوالی است که در ادامه مطرح میکنم. فرمایش ایشون اینه که خب وقتی ما میبینیم که متشرع اینطوری نمیبینن، پس حتما این روایات دلالت بر وجوب نمیکرده. درسته ما باشیم و این روایات ازش وجوب وفاء به وعد یا حرمت خلف وعد استفاده میکنیم، ولی با توجه به سیره متشرعه، مثلا شاید این روایات یه قرائنی داشته که از عصر اول تلقی مؤمنین از این روایات وجوب وفاء به وعد نبوده، یا حکم اخلاقی بوده، و الا اینکه متشرعین در فرهنگ خودشون اینطوری رفتار بکنن نیست. کما اینکه عموم واجبات مورد ابتلایی که ادله مختلفی هم در شریعت داره، به هر حال ممکنه جمعی از مؤمنین یا مسلمان ها مبتلای به او باشن، ولی به هر حال حداقل در میان متشرعی که ملتزم مسائل شریعتن تقبیح میشه این مسئله. مثلا اگر کسی ترک کنه نماز و یا سهلنگاری کنه در نماز، خب متشرعه تقبیح میکنن به لحاظ شریعت، میگن یه آدم بی‌مبالات، یا یه کسی شراب بخوره تقبیح میکنن، اگر ربا بخوره تقبیح میکنن، کسی حجابش رو رعایت نکنه تقبیح میکنن. به هر حال این مفاهیم شریعت و واجبات شریعت که خب از صدر اول تا به امروز بوده و مورد ابتلاء در میان متشرعه، نگاه به متخلفینش یک نگاه خلاص مجرمانه است، این دارن تخلف میکنن، بیمبالاتی میکنن، اما در ارتباط با خلف وعد متشرع همچی کاری رو نمیکنن.
دروغ مثلا الان همین عمل کرد نیستن متشرع نسبت به دروغ، خب درست جزء شریعت هم هست، ولی تقریبا مثل خلف وعد میگن، خیلی دروغ میگن مثلا، ولی بازم نمیگن این مثلا متشرع نیست.
در ارتباط با دروغ اگر معلوم بشه طرف دروغ گفته، چرا میگن این آدم بیمبالاتیه؟ الا اینکه حوزه دروغ بعضیش توریه است، میگن خب حتما توریه کرده، یعنی چون دروغ قابل حمله برای معانی دیگه‌ای هست، اثبات صغرای جرم مشکله، ولی کسی بتونن راست حسینی داره دروغ میگه که چرا متشرع تقبیهش میکنن، میگن چه کارتش؟ نه، حالا در خلف وعد اگه مشکلی پیش اومده باشه اون بحث دیگه است، ولی بدون مشکل رو عرض میکنیم. اگه بدونن مشکلی هم نداشته، یعنی آقا بلاز شخصیتی آدم جالبی نیست، و نمیان آدم بیمبالاته به شریعته. و ولی در ارتباط با دروغ چون اثبات صغراش کار مشکلی است، ما یه پدیده به نام توریه در فقه صورتشو باز کردیم که دروغ گفتن رو خلاصه راحتش کردیم. هر کس دروغ میگه بعد آخرش باز یه دروغ دومی میتونه بگه، میگه توریه کرده. خلاصه با دروغ دوم میتونه اون دروغ اول رو پوشش بده. و الا اگه بدونیم کسی واقعا دروغ گفته، میگم نه اصلا این لاوبالیه به شریعت. حالا یه چیزای دروغ کوچولویه، ما میدونیم کوزیبه رو خب به هر حال خیلی نسبت بهش حساس نیستیم دیگه، دروغ کوچولو ها رو.
حالا ملاک شریعت متشربین من چه ملاکی درست
نیست؟ درسته ما قاطبه مسلمین رو نمیگیم، یعنی به هر حال اون مسلمینی که التزام به شریعت دارن، ولی خلف وعده جز اون مسلمینی نیست که التزام به شریعت دارن، عالم و غیر عالم و عالم و جاهل و مؤمن و متدین و ولایی و غیر ولایی، اینا میان همه اینها، نه همشون، میان همه اینها خلف وعده وجود داره. حالا ما یه چیزایی رو داریم که اصلا متشرع بد نمیدونه، مثلا پارتی بازی، همه متشرع فل جمله پارتی بازی میکنن. فرض کنید شما میخوان برید بلیت گیر نمیاد، یه رفیقی دارین زنگ میزنه آ بلیت واسه ما جور میکنین، یارو جور میکنه. ویزا میخوام بگیرین، هیچ کس نمیتونه بگیر، رفیقی دونه آ ویزا عثمانی، یه چیزیست که اصلا متشرعه، هیچ قبه شرعی براش قائل نیستن. حالا من خواستم یه مثال روشن بزنم، میبینی عالم و جاهل و عالی و دانی و عمه پارتی بازی میکنن، هر کس رفیقی دوستی داشته اصلا تقبیح نمیکنن که بده حالا شما همه تو نوبت هم تو چجوری زنگ زدی این کار کردی. در چی؟ نه تقبیح اخلاقی میکنن، تقبیح شرعی و دینی نمیکنن، نمیگن یه آدم لاابالیه، نمیگن این بیمبالاته به شریعته. الان ما یه چیزایی رو داریم، مثلا فرض کنید توی روابط اخلاقی و اجتماعی میگن آقا این چقدر سرد برخورد میکنه، چقدر روابط اجتماعیش پایینه، تقبیحش میکنن و نمیگن این بیمبالاته به شریعته، میگن مثلا فلانی میگن چقدر روابط اجتماعیش ضعیفه، چقدر سرد برخورد میکنه. خب این تقبیح به معنای مسائل اجتماعی اخلاقی چرا؟ ولی نمیگن این آقا آدم لاابالیه، فاسقه مثلا، اینو نمیگن دیگه. آقای خویی در ارتباط با خلف وعد اینو میفرمان. پس نکنید توهم اول این بود که ایشون از باب اعراض مشهور میگن، خودشون گفتن نه نه اعراض مشهور که قبول ندارم، من از باب اعراض مشهور نمیگم. خب پس از چه بابتی میفرماید آقای خویی؟ ظاهر کلام ایشون در مصباح الفقاهه، اینایی که عرض کردم از مصباح الفقاهه، ظاهر کلام ایشون در مصباح الفقاهه اینه که نه، اینی که ما داریم میگیم از این جهته که این سیره متشرعه میتونه حاکی از این باشه که خلاصه اون ادله وجوب یک قرائنی داشته که دلالت بر وجوب نمی کرده، و الا نمیشه معصومین یه چیزی رو حرام کنن یا واجب کنن بعد متشرعه یک روشی برخلاف گفته معصوم داشته باشن. اینا در سیره های مستحدث ممکنه، ولی در سیره و یک موارد و مسائلی که مورد ابتلاء از اون زمان تا به امروز بوده دیگه وجود نداره. خب حالا این نکته ایست که در هر سیره متشرعی این تأمل وجود داره، باید به او برسیم. یه احتمال دیگه در فرمایش ایشون این تقریبی که من عرض کردم، فهم من از کلام آقای خویی همین تقریبی است که خدمتون عرض کردم. ممکنه کسی بگه که اینجا سیره متشرع در حقیقت حاکمه بر دلیل وجوب وفاء به وعده، یعنی اون ادله علی رغم این که دلالت بر وجوب وفاء به وعده میکنه، اما سیره متشرع حاکمه بر اونه. چرا؟ چون اون ادله رو داره تفسیر میکنه. این نکته رو ما در ارتباط با سیره معصوم میتونیم بگیم. سیره معصوم گاهی وقتا میتونه مفسر یک دلیل لفظی باشه. مثلا ما یه دلیل لفظی داریم مثل وجوب وفاء به وعد، بعد نقل شده که معصوم چندین بار وعده داده و به وعدش عمل نکرده. ما میتونیم بگیم سیره معصوم مفسر اون دلیله، یعنی ما بودیم و اون دلیل ظهور در وجوب داشت، اما وقتی که دیدیم معصوم چندین بار یک کاری رو خلاف اون دلیل کرد، پس این سیره معصوم تفسیر میکنه اون دلیل رو، پس اون دلیل دلالتش بر وجوب تام نیست. مثلا ما از ظهور صیغه ام وجوب فهمیدیم، بعد دیدیم خود معصوم خلاف این عمل میکنه، خب از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که پس اونی که ما فهمیدیم اشتباه است، این ولو اینکه ظهور داره اما به قرینه این دلیل دلالت بر وجوب نداره. من فقط خواستم حاکمیت سیره رو نسبت به دلیل لفظی مطرح کنم. اما یه سیره متشرع میتونه این حاکمیت رو داشته باشه؟ یعنی ما بگیم سیره متشرع داره دلیل لفظی ما رو تفسیر میکنه، ما از ادله لفظی وجوب شرعی فهمیدیم، سیره متشرع میگه نه اون وجوب وجوب اخلاقیه، وجوب شرعی نیست. این در حقیقت نوع تقریب دومیست از کلام آقای خویی، یعنی آیا دلیلی مثل سیره متشرعه میتواند مفسر یک دلیل لفظی باشه یا نمیتونه مفسر یک دلیل لفظی باشه؟
بحث
آره این خودش بحث اصولیست. اگه بتونه باشه، فرض کنید سیره متشرعه یک دلیل، روایات هم یک دلیل، این دو دلیل دو چیز مخالفه با هم میگن، روایات میگن وجوب، سیره میگه عدم وجوب. در تعارض سیره و دلیل لفظی، سیره مقدمه یا دلیل لفظی مقدمه؟ خودش صورت مسئله است. مثلا متشرع یه رفتاری دارن مثل همین بحث ما، ادله نقلی رو که نگاه میکنیم یه مدلول دیگه ای داره، ما در تعارض سیره و ادله نقلی آیا میتونیم بگیم سیره مقدمه بر دلیل نقلی یا نمیتونیم بگیم؟ خب این یه صورت مسئله است. دقت کنید، البته اینا رو من در توضیح کلمه‌های خویی دارم عرض میکنم، ولی اینا خودش یه مباحث اصولی است که کاربردش در فقه، یعنی هم اصول فقه کاربرده، اگه بخواید باید به این مسائل دقت کنید. ما اگر بگیم سیره متشرعه در حقیقت میتونه مفسر ادله لفظی باشه، چون ما در ادله لفظی میگیم اطلاق داره، عموم داره، فهم عرف اینه. خب وقتی شما میگید دلیل لفظی ظاهره در این مطلب عرف اینو میفهمه، ولی عرف زمان پیغمبر که اینو نفهمید، ولی عرف زمان پیغمبر اینو نفهمید، ما میفهمیم که اینو مکرر، یعنی این صورت مسئله‌ای که باز میکنم جاهای مختلفی در فقه مطرح میشه. مثلا فرض کنید ولی از ابن به خمره نه علی جیوبه، ما موندیم مثلا خمار یعنی چی؟ ولی وقتی بررسی میکنیم زمان پیغمبر زنها یه همچی پوششی داشتن، آیا اون پوشش میتونه مفسر خمار باشه؟ یعنی حداقل مردم مخاطب و مشافه پیغمبر از خمار اینو فهمیدن، پس سیره متشرعه میتونه چی بشه؟ مفسر دلیل لفظی باشه. این بحث مهمیه در فقه و اصول ها، البته به این صورت ندیدم مطرح کنن که واقعا آیا سیره میتونه مفسر دلیل لفظی باشه یا نمیتونه مفسر دلیل لفظی. خب عرض کردم در سیره معصومین قابل پذیرشه که سیره اونها مفسر دلیل لفظی است. این که میگن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر بخشی از مقصود خود و منظور خودشون رو در رفتار و عمل کرده خودشون بیان کردن. یعنی ممکنه که ما از دلیل لفظی یه چیز دیگه بفهمیم، به اطلاق، به عموم، به استظهار، ولی اگه میخواد بفهمید که اون دلیل لفظی پیغمبر چی دلالت میکنه، رفتار پیغمبر و امام تعیین کننده است. اما این که سیره متشرعه بتونه دقیقا مفسر دلیل لفظی باشه، این رو ندیدم کسی بهش ملتزم بشه، ولی این صورت مسئله، صورت مسئله است که روش فکر کنید، کار کنید و در ذکرتون باشه، صورت مسئله خوبیست. الا این که آقایون میفهمن سیره کلن خودش از وسائل احراز وجدانی سنت هست. سیره از وسائل احراز وجدانی سنته. خب اگر سیره متشرع بر عدم وجوب بود، یعنی ما وجدانن احراز کردیم که این واجب نیست، خب روایات چیه؟ خبر واحد دلیل ظنیه، ولی سیره متشرع چیه؟ دلیل قطعیه. خب حالا یه تعارض شد بین روایات و سیره متشرع، روایات مقدمه یا سیره متشرع مقدمه؟ اگه گفتید سیره از ادله احراز وجدانی است و روایات از ادله احراز تعبدی است، علل قاعده باید احراز وجدانی مقدمه بر احراز تعبدی باشه. روشن شد عرضم؟ چون آقا میفهمن سیره عقلایی، سیره متشرع، اینا از ادله احراز وجدانی هست. خب خبر واحد چیه؟ خبر واحد از ادله احراز تعبدی است. خب اگه از ادله احراز وجدانی هست، خب دلیل قطعی مقدمه بر دلیل ظنیه دیگه. پس وقتی که تعارض بین سیره میشه و دلیل لفظی، چی باید مقدم بشه؟ باید سیره مقدم بشه،
دلیل وجدانی.
چون دلیل وجدانی دلالتش خب یادتونه که اونجا مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کرد که این تعارض به صدور برمیگرده یا به صدور بر نمیگرده. یادتونه بحث تو تعادل تراجی آخوند در کفایه مطرح کرد. بسیار خوب، این سوال رو میخواستم مطرح کنم. خب ممکنه شما به ما بگید که شما چند روز قبل گفتید که ادله وجوب وفا به وعده متواتره، پس اونم شد چی؟ شد وجدانی. حالا که شد وجدانی، دوتا وجدانی با هم در تعارضه. چند روز قبل ما ادعای تواتر معنوی کردیم. خب تواتر در حقیقت صدور روایت رو درست میکنه، اما دلالتش رو درست نمیکنه. یعنی تواتر میگه که این مضمون صادر شده است اجمالا، اما دلالتش باز چیه؟ دلالتش ظنیه. اینجا یه بحث وجود داره که سیره یعنی ادله احراز وجدانی، اینا احراز وجدانی یا حکم میکنن یا احراز وجدانی دلیل میکنن. حلقه سه خوندید؟ اینا احراز وجدانی یا حکم میکنن یا احراز وجدانی دلیل میکنن. این خودش یک مسئله مهمه. احراز وجدانی و حکم یعنی مثلا ما از اجماع میفهمیم که وجوب نماز جمعه یقیناً هست. این وجوبو که میفهمیم، ما حکم شرعی میفهمیم. خواهی حکم شرعی بفهمیم، پس در موارد وسائل احراز وجدانی هم صدور قطعیست، یعنی صدور به اون معنا نداریم، اصلا ما به حکم رسیدیم، ما به دلیل نرسیدیم که هیچ مسئله ظنی داشته باشیم. به خاطر این اگر اجماع بر وجوب نماز جمعه بود، خبر متواتر بر عدم وجوب نماز جمعه بود و اون خبر متواتر دلالتش به ظهور بود نه به نص، اینجا اجماع مقدمه یا خبر واحد مقدمه؟ خبر متواتر مقدمه. خب خبر متواتر اصل صدور این روایت قطعیه، اما دلالتش ظنیه. ولی اجماع چی میگه؟ اجماع میگه نه، اصلا حکم وجوب صادره دیگه، اما رو به حکم رسون. ولی خبر متواتر ما رو به چی رسون؟ به دلیل رسون، نه به حکم. تازه بعد از اینکه شما به این روایت رسیدی، گویا این روایت از خود معصوم شنیدی، حالا باید تازه فکر کنی که این روایت بر چی داره دلالت میکنه. این در فرضی است که ما بگیم این ادله احراز وجدانی، وسائل احراز وجدانی، اینا وسائل احراز وجدانی و حکم شرعی هن. اما اگه کسی بگه نه، اینا وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی هن، نه حکم شرعی. دلیل شرعی یعنی ما از اجماع فقها ها میفهمیم حتما روایت معتبری وجود داشته، پس اونی که اجماع به ما میگه قطع به وجود یک روایت معتبر است، حتما دلیل معتبری وجود داشته که این همه فقیه فتوا دادن. پس اجماع که یه وسیله احراز وجدانی است، ما رو به چی رسون؟ به دلیل رسون، نه به حکم. یعنی حتما یک روایت معتبری بوده که این همه فقها فتوا دادن، اما اون روایت معتبر دلالتش تمام بوده یا نبوده اینو باز نمیدونیم. پس باز ما یقین به حکم شرعی پیدا نکردیم، یقین به دلیل معتبر شرعی پیدا کردیم. اجماع سطحش تنزل میکنه به اندازه چی؟ به اندازه تواتر، بلکه پایین تر. حالا اینایی که میگم میخوام دقت کنید تو مباحث اصولی که وقتی میگن وسائل احراز وجدانی توجه داشته باشید که اینا وسائل احراز وجدانیه دلیل شرعیان یا وسائل احراز وجدانی و حکم شرعیان. یا لقائلن به تفصیل مثلا بگه سیره اقلائی وسائل احراز وجدانی و حکمن، اما مثلا سیره متشرعه یا خصوص اجماع، چون در اجماع بعضیا معتقدن ما رو به دلیل شرعی میرسونه نه حکم شرعی. شاید از قدیم یادم میاد که مرحوم اصفهانی میفهمن ما یقین میکنیم که حتما دلیل معتبری وجود داشته که این همه فقها فتوا دادن، پس در حقیقت ما به دلیل شرعی رسیدیم، به حکم شرعی نرسیدیم. خب خیلی دور از بحث شدیم، من فقط میخواستم چون ما تو فقه اصرار داریم که اون قواعد اصولی که ما در فقه مورد نیاز داریم اونا رو بهش بپردازیم، خواستم به این نکته اشاره کنم. خب برگردیم به فرمایش آقای خویی. عرض کردیم که فرمایش آقای خویی این بود که با توجه به سیره متشرعه برخلاف ما دیگه از اون روایات وجوب نمی فهمیم یا اون روایات رو بهش فتوا نمیدیم و حکم به عدم وجوب وفاء به وعد میکنیم. گفتیم دلیلتون چیه؟ عرض کردیم ممکنه که یک کسی بگه خب دلیل احراز وجدانی مقدمه بر دلیل احراز تعبدیه، اینجا بین سیره متشرعه و روایات تنافی وجود داشته، ما به خاطر این قضیه روایات رو مقدم کردیم، سیره رو مقدم کردیم بر روایات. بعد توضیح دادم که در چه صورت میتونیم اینو بگیم، در صورتی که اینها ما رو به حکم برسونن نه دلیل، با توجه به این که اینجا ما قائل شدیم که روایات ما متواتر تواتر معنویه. خب فقط یه نکته رو من اضافه کنم، این حرفی که من زدم که روایت متواتر فقط به ما میگه این روایت صادر شده، این در تواتر لفظیه، ولی در تواتر معنوی، تواتر معنوی میگیم ما یقین به صدور این معنا داریم. چون یقین به صدور معنا داریم دیگه میتونیم بگیم تواتر معنوی از این جهت اقوای از تواتر لفظیه. خب اون معنایی که ما نمیدونیم وجوبه یا غیر وجوب، مثلا فرض کنیم که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد، این تواتر لفظی داشته باشه، اما فلیف وجوبه یا استحباب اینو نمیدونیم دیگه، چون صیغه امر ظهور در وجوب داره ولی ممکنه حالا در استحباب استعمال شده باشه. ولی اگر تواتر معنوی در وجوب باشه اون قصهش فرق میکنه. حالا اینا یه بحثایی است که ریزکاریاش در مباحث حجج باید بیاد، من فقط اشاره به بعضی از بحثاش کردم که استهزا رو به بحث داشته باشه. بله دلیل لفظی به اطلاق عمومش میتونه از این جهت ترجیح و قوت داره. نکنید تا حالا یک بحث اعراض رو مطرح کردیم، یک بحث حکومت رو مطرح کردیم، یک بحث تقدم دلیل وجدانی و تعبدی، سه وجه برای این نظریه آی خویی مطرح کردیم. البته وجه مستفاد ما هم این بود که سیره متشرعه قرینه بر خلاف تعالی. چند وجه شد؟ چهار وجه. درست عرض کردم؟ دل تعبدی و چهارمیش هم که همون وجه اصلی بود که ما در تقریر گفتیم که سیره متشرع قرینه است بر این که این روایات داله بر وجوب نبوده. یکی از بزرگواران فکر میکنم آقای شهیدی فرمایش آی خویی رو اینطوری گفتن که آی خویی استناد کردن به قاعده لوکان لبان. قاعده لوکان لبان البته قبلا به عنوان یک قاعده شناخته نمیشد، ولی در کلمات فقها ها گاهی وقتا میگفتن لوکان لبان. حالا دیگه آقایون میفهمن قاعده لوکان لبان. اگه خواستید از مفاد قاعده مطلع بشید، همین الفائق فی علم الاصول نوشته آقایون قوم اونجا قاعده لوکان لبان رو مطرح کرده و ادله و سایر نظریات رو زیلش گفته، کتاب الفائق. به هر حال الان میگن قاعده ای داریم، قاعده لوکان لبان. قاعده لوکان لبان چیه؟ میگن که یه مسئله عام البلوا اگر حکم الزامی درش وجود داشته باشه، حتما این حکم الزامی معروف و مشهوره، چون موضوع عام البلوایه. یه موضوعی که از عصر معصومین مردم کثیرن بهش ابتلا دارن، اگر این حکم الزامی از وجوب یا حرمت می داشت، حتما میان متشرع معروف و مشهور بود که این واجب است یا حرام است. لوکانه لبان. ایشون و من آی خویی به دلیل لوکانه لبان تمسک کردن. خب اگه وفای به وعد واجب بود، حتما در میان متشرع معروف بود که وفای به وعد واجبه. پس آی خویی میخوان میگن چرا وفای به وعد واجب نیست؟ به خاطر قاعده لوکان لبان. یه مسئله اینقدر مورد ابتلا اگر شارع برای وجوب تشریح کرده بود، حتما هم میدونستن که این واجبه. حالا که نمیدونن، پس همچی وجوبی براش تشریح نشده. ایشون میفهمن قاعده لوکان لبان. به نظر میاد آقای خویی به قاعده لوکان لبان تمسک نمی کنن، چون برای بودن و بیان بودن و همین روایات کافیه دیگه. لوکان لبان ما میگیم این همه روایات بر وجوب داریم. ایشون رمان خب اگر این هم واجب بود، حتما لبانه. خب بله، بانه به چه چیز؟ بانه به همین روایاتی که عرض کردیم دیگه. اون قاعده لوکان لبان در جایی نیست که این همه روایت وجود داره. اون که بله، کان وجوب وفای به وعد و بان در روایات. البته سیره متشرعه در عمل متشرعه بانه وجود نداره، یعنی اون روشنی و ظهور بر وجوب وفا نیست، ولی در کلمات معصومین که وجود داره. اینجا نمیتونیم بگیم صغرای قاعده لوکان لبانه. خب قاعده این نیست که لوکانه لبانه در سیره متشرعه، یعنی از شریعت این فهمیده شده باشه. اگر در شریعت حکم الزامی باشه، لبانه روشنه که بله این الزامه. خب ما میگیم بانه به خاطر امیر روایات، ولو سیره متشرعه برخلاف. پس به نظر میاد، به نظر ما این فرمایش‌های شهیدی تمام نیست، یعنی اصلا استدلال آقای خویی قاعده لوکان لبان نیست. آقای خویی میخوان بفهمن سیره متشرعه قرینه است بر اینکه این روایات داله بر وجوب نیست. خب الا اینکه در کلام آقای خویی این سوال وجود داره. نکنید یه بحث این بود که صغرای سیره متشرعه رو اثبات کنیم، که ما میخواستیم بگیم حرف آقای خویی تمامه، یعنی متشرعه و ملتزمین به شریعت خلف وعده رو تقبیح شرعی نمی کنن، تقبیح اخلاقی می کنن. این صغرا به نظر تمامه، البته متشرعه زمان ما. اما اونی که مهمه آقای خویی اثبات کنن اینه که این سیره متشرعه از زمان معصومین بوده. البته این سوال رو فقط آقای خویی در این سیره متشرعه مواجه نیستن، شما با هر سیره متشرعه مواجه بشید این بحث وجود داره. خب الان سیره متشرعه این به چه دلیل این سیره متشرعه از زمان معصوم بوده؟ اگر حلقات به ذهنتون باشه، حالا دوباره مراجعه کنید. در حلقات مرحوم سعد چند مسیر برای اینکه سیره متشرعه چجوری اثبات میکنه سیره زمان معصوم رو مطرح کردن. حالا من فقط به یه جهت اشاره میکنم، اگر قراره که فتاوای فقهای ما از متقدمین و متأخرین در حقیقت بر عدم وجوب وفا باشه، البته در حد شهرت نه اجماع، پس معلوم میشه که سیره متشرعه بر وجوب وفا به وعد نبوده دیگه، چون فتاوای فقها حتی متقدمین رو هم که نگاه میکنیم میبینیم فتاوای به وجوب خیلیشون ندادن، شهرت در عدم فتاوای به وجوبه. خب اگر سیره متشرع این رو واجب میدونستن، فتاوای فقها برخلاف این نمیبود. ما میخوام کشف بکنیم وجود این سیره رو در زمانهای معصومیت. اگر متشرع این واجب میدونستن، یعنی سیره متشرع بر وجوب و لزوم بود، خب حداقل یا قریب به عصر معصوم که فقها فتوا دادن، اگر بر وجوب بود خب حتما فقها فتوا میدادن، نه از باب انفعال در ارتباط با رفتار مردم، از باب این که همونطور که ما از سیره کشف رأی معصوم میکنیم، اونا هم کشف رأی معصوم میکردن. چطور درست میشه؟
کاشف بر سیره فتوای فقها و کاشف بر سیره متشرع شد، سیره متشرع هم که حجته، پس فتوای فقها انجبار رو از طرف اعراضشون میشه.
ها اون انجبار مال سند روایته، البته ما که بحث وهن الان محل بحثمونه نه انجبار، ولی انجبار که خب حالا این حرفی که زدیم شما قبول دارین یا نه؟ باید قبول داشته باشیم. نه خب چه خوب، چرا قبول ندارین؟ چراییش مهمه.
اختلافی نداره بین فقهای قدما و سیره
این سوال پرسشی است که بین عمل کرده متشرع در هر عصر با فتاوای فقها اونا چه رابطه وجود داره؟ یعنی مثلا متشرع ممکنه یه عملی رو انجام بدن که فقها غیر او رو فتوا میدن، بلو مشهور یا متفقون علیه، ممکنه یا نه؟ اگر متشرع یه چیزی رو گفتن پس فقها هم اینو میگن، یا به عکس؟ به عبارتی کدوم در دیگری تأثیر میگذارن؟ عمل متشرع در فتاوا تأثیر میگذاره یا فتاوا در عمل متشرع تأثیر میگذاره؟
سیمتشره
قبلی
در فتاوای
فقهای
بعدی اثر دارن و
فتاوای فقها
در مثلا
اصل خودشون اصل بعدی. خب ما در اصل واحد رو عرض میکنیم، مثلا فی اصل ناهازا فتاوای فقها در عمل متشرع تأثیر داره یا عمل متشرع در فتاوای فقها؟
اینکه ترام تأثیر داره
از من هر کسی راه خودشو میره،
در اعتقاد متشرع یا در عمل متشرع؟
عمل متشرع.
عمل
که خیلی جوان تحصیل نداشت،
قدیم مثلا
بعد
دروغ رو
مثلا
بزنیم از قدیم
بوده. شما امروز خیلی رو دروغ هستید. چند روز نیومدین نمیدونم رو دروغ کار میکنیم. خب چی میفهمه؟ دروغ رو میگفتن حرامه، اما خب مهم اینه که متشرع یه چیزی رو واجب بدونن، فقها بگن واجب نیست. یعنی ممکنه که متشرع جلوتر از فقه حرکت کنه، یعنی در اینی که فقه میگه واجب نیست اما متشرع واجب بدونه، این ممکنه؟
پس چه منبعی میخوان بگیرن؟ مثلا زمان الان
متشرع نسل به نسل میگیره، یعنی ما از پدران خودمون یه التزامات شرعی رو میگیریم، باز فرزندان ما از ما التزامات شرعی رو میگیرن، اینطوری سیره متشرع شکل میگیره. یعنی خیلی از التزامات رو ما همینطور نسل به نسل میگیریم، میبینیم بابامون ملتزمه به نماز اول وقت، ما ملتزمیم، باز فرزند ما ملتزمه. میبینیم پدرمون نسبت به یک کارهایی تقبیح شرعی میکنه، مثلا ما یک کار رو انجام میدیم یه از خدا بترس، یه از خدا بترس یعنی تقبیح شرعی. ما هم فرزندمون اون کار رو انجام میدیم میگیم از خدا بترس، اون همه بچهش میگه از خدا بترس، این معلوم میشه که مثلا این قباحت شرعی داره. منتشره اینطوری سیره شون شکل میگیره، یعنی هر نسلی از نسلهای قبل از خودش میگیره. ما عرضمون اینه که اگر متشرعه مثلا عصر شیخ طوسی، شیخ مفید وفاء به وعد رو واجب میدونستن، آیا میتونست شیخ مفید یا شیخ طوسی فتوای به عدم وجوب بده؟ یعنی متشرعه و قاطبه مؤمنین و جامعه اسلامی و شیعی جلوتر از فقه و فتوا حرکت کنه یا نه همیشه جامعه و متشرعه عقبتر از فتواه؟ عقبتر از فتواه یعنی ممکنه بگن یه چیزی واجبه، مردم خیلی التزامی بهش نداشته باشن، بگن حرامه خیلی ترکش نکنن، ممکنه. ولی اینکه جلوتر از فتوا هم حرکت بکنی یا نه، جلوتر از فتوا در بعضی از موارد چرا؟ مثلا فرض میکنیم فقها ما، این مثال که میزنم چیز نشه، مثاله، فقها ما دیگه خیلی زحمت میکشن میگن غمزنی جایزه، بعد متشرعه دیگه مستحب مؤکد میدونن، یعنی اونا دیگه خیلی سعی میکنن میگن نه حالا که ضرر نداره و لا ضرره، البته حالا فتوای به استحبابم وجود داره، ولی خب مشهورشون میگن جایزه غمه زنی، ولی متشرعه چی میگن؟ میگن نه یه مستحب مؤکده. آره مثلا فرض کنین زیارت پیاده امام رضا، میگن خب به صورت زیارت مطلقاً افضل الاعمال، یعنی خیلی دنبال اینن که یه جوری اصل استحبابشو درست کنن، بعضی هم مستحب مؤکد میدونن و خیلی. ولی این در حوزه مسائل اخلاقی نیست، این در حوزه مناسکی. چرا؟ در حوزه اعمال مناسکی ممکنه که متشرع جلوتر از فقه و فتوا حرکت کنه، ولی در حوزه مسائل اخلاقی حتما عقبتر عمل میکنه. منظور من از اخلاقی اون چیزی که به نظم و ارتباطات اجتماعی ارتباط داره عموما اینه که متشرع عقبتر حرکت میکنه، چون به حسب طب تن دادن به قوانین اجتماعی برای حوزه هایی که خیلی از ابعاد زندگی رو در بر میگیره برای افراد سختره تا مناسکی که میخوان سالی یک بار انجامش بدن، یا مناسکی که اونها رو متمایز از غیرشون میکنه، یعنی ده ها انگیزه دیگه برای انجام این مناسک وجود داره. امروز هم شما میبینید که یک کارهای شما بیاد فرهنگ کنید مردم نماز شب بخونن، نیمه شب بلند شن، اینقدر زور میزنید موفق نمیشید. بیاد یک پیاده روی رو باب کنید، ببینید بعد از سه صبح جمعیتی اومدن. ذات یک عمل مشتری میطلبه، ولی ذات یک عمل شما مثلا نافله نمازها که این همه روایت سنت معصوم، سیره معصوم، اصحاب معصومه، هر کار بکنید تو جامعه شیعی جا بندازید نمیتونید، یعنی توفیقتون کمه. همه بلنگوها هم اینو بگن و فلان و نافله نماز و حال نماز خوندن کسی نداره، ولی خب بگید بیایم مثلا حالا فرض میکنیم سینه زنی هست، زنجیر زنی رو باب کنیم، این بعد از دو سال همه جا زنجیر زنی میکنن و... یعنی گاهی وقتا ذات عمل خودش یه جوریست که انگیزه برای انجام بیشتر داره. من مست کرامت عملی نیست، من میخوام بگم اینطوری نیست که ما بتونیم هر عملی رو، ولو سنت زیاد داره، مثلا فرض میکنیم سنت اعتکاف اولی که مرحوم آقای گلپایگانی میخواستن اینو باب کنن و راه بندازن، چیز میدادن، شهریه میدادن، هر کس میمد اعتکاف میکرد پول بهش میدادن که بیان طلبا اعتکاف کنن، شاید غیر طلبا هم میومدن، یادم میاد پول میدادن که اعتکاف کنن. حالا مسجد اعظم جمعیتی نبود که میمدن معتکف میشدن، پولم میگرفتن، بعد بقیه مراجع هم دیدن کار خوبی، اونا هم شهریه میدادن به کسی که اعتکاف کنن. دیگه الان به جایی رسیده که از قبل ثبت نام میکنی جای خالی وجود نداره. خب خصوصا قشر جوان خوشش میاد سه روز دور از خانواده باشه و بیرون بخوابه و مست کرامت با هم دیگه یه جایی باشن و سبحان الله. تمام نیم ساعت شد. اللهم صل على محمد.